بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با نماز دیدگاه بسیار مهمی وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام دارند. که دانستن این دیدگاه برای این که ما به ارزش نماز پی ببریم و عظمت و بزرگی و آثار نماز رو در زندگی خود بیابیم لازم و ضروریه. متن گفتار حضرت رضا علیه السلام چنان که کتاب‌های معتبر و مهم ما نقل کردن به این مضمونه: علت الصلاة اقرار به ربوبیت لله عز و جل و خلع الانداد و قیام بین یدی الجبار بالذل و المسکنت و الخضوع و اعتراف. امام هشتم علیه السلام ذات نماز رو، حقیقت نماز رو، مغز نماز رو در این جملات عرشی و ملکوتی برای ما بیان کردن. می فرماین نماز اقرار به ربوبیت خدای عز و جل که این اقرار در الحمدلله رب العالمین و در سبحان ربی الاعلی و به حمده و در سبحان ربی العظیم و به حمده تجلی داره. ربوبیت یعنی چه؟ رب یعنی چه؟ که ما در نمازمون به رب بودن خدا و به ربوبیت پروردگار اقرار میکنیم. رب در لغت عرب به معنای مالک و اون چه که در ارتباط با مالک میشه مملوک. وقتی که یه مالک چیزی رو در اختیار داره، مثل زمین، مثل خانه، مثل پول یا لباس یا فرش یا مغازه، این مجموعه رو نسبت به این مالک میگن مملوک. مالک حق تصرف در مملوکشو داره. اگر مالکی بخواد باغشو بفروشه، کسی حق نداره او رو از فروش باغ منع کنه. اگر مالکی بخواد با پولش جنسی رو بخره، کسی حق نداره او رو از خرید جنس منع کنه. اگر مالکی بخواد در ملکش یه تصرفی بکنه که ارزش ملک بالاتر بره، کسی در تمام دنیا حق نداره او رو منع بکنه. این رابطه بین مالک و مملوک. اما مالکیت خدا چون وجود مقدس حضرت حق همه عالم رو آفریده و موجودات عالم هستی رو به وجود آورده، هر گونه حق مثبتی رو این مالک بر مملوک خودش داره و کسی هم حق اعتراض به این مالک رو نداره. چرا که هر گونه تصرف این مالک در مملوک تصرف عالمانه است، تصرف حکیمانه است، تصرف عادلانه است. بنابراین اگر مالک به مملوکش بگه نماز بخون، اگر مالک به مملوکش بگه روزه بگیر، اگر مالک به مملوکش بگه زکات بده، اگر مالک به مملوکش بگه شراب نخور، اگر مالک به مملوکش بگه قمار نکن، اگر مالک به مملوکش بگه حرام نبین، اگر مالک به مملوکش بگه حرام نخور، کسی حق نداره به این مالک بگه که چرا این تصرفات رو داری در مملوکت میکن. انسان مملوک اوست، یعنی در برابر مالک حق انتخاب نداره، حق اختیار نداره. اگر مالک به مملوکش بگه نماز بخون، مملوک برگرده بگه من این حق رو انتخاب نمی کنم، بلکه نخوندن رو انتخاب می کنم، امیرالمؤمنین می فرماید در حقیقت این مملوک در مقابل مالک شاخ و شونه کشیده و هر بلایی به خاطر این شاخ و شونه کشیدن به سرش بیاد لیاقتشه و حقشه و باید بیاد. من عبدا صفحته للحق حلک، کسی که در مقابل پروردگار بیسته، کسی که در مقابل پروردگار شاخ و شونه بکشه، کسی که در مقابل پروردگار خودنمایی کنه، امیرالمؤمنین می‌فرماید هلاک میشه. چرا که درگیری با این مالک پیروزی نداره، هلاکتش هم به اینه که حالا که خواسته مالک رو قبول نکرده، به خاطر قبول نکردن خواسته مالک، از رحمت مالک، از لطف مالک، از عنایت مالک محروم میشه. زیرا مالک کانالی که بین خودش و بین مملوک برای رساندن رحمت و فیض قرار داده، اجرای دستوراتشه و فرمان برداریه از وجود مقدسشه. اگر این ارتباط یعنی اجرای فرمانهای مالک بین مملوک و مالک قطع بشه، دیگه فیض مالک، رحمت مالک و لطف مالک و محبت مالک به مملوک نخواهد رسید. این یه حقیقت. حقیقت دوم که در مسئله مالکیت پروردگار و مملوکیت ما مطرحه و کمتر به این حقیقت توجه میشه اینه که عالم هستی و عالم وجود و جهان آفرینش یک مالک واقعی داره. مالک دومی در مقابل این مالک وجود نداره. انسان هم اگر ادعای مالکیت بکنه، مالکیت اون مالکیت حقیقی نیست، مالکیت ذاتی نیست، مالکیت نفسی نیست، بلکه مالکیت انسان همه جا مالکیت اعتباریه. مالکیت اعتباری یعنی چی؟ یعنی انسان مالکیه که ملکش قابل انتقاله، زنده است میره محضر، خونش رو انتقال میده، از ملکش میره بیرون، فرشش رو میفروشه، از ملکش میره بیرون، زمینش رو میفروشه، از ملکش میره بیرون. اگر هم در زمان زنده بودنش انتقال پیدا نکنه، به محض این که ملک الموت بیاد جانشو بگیره، تمام ملکهای او به دیگری انتقال پیدا میکنه. این معنی مالکیت اعتباریه. اما ملکهای خدا از ملکیت پروردگار انتقال پیدا نمیکنه. تمام آسمان‌ها و زمین و هر چه در آسمان‌ها و زمینه ملک خداست و این ملک هم قابل انتقال نیست. یعنی ملک پروردگار از مالکیتش بیرون نمیره. بنابراین مالک واقعی فقط اوست و دیگه مالک واقعی در عالم وجود نداره. این دعایه رو توجه کنید که در قرآن مجید لله ملک السماوات والارض. ببینید کلمه لله جلوی ملک السماوات والارض از نظر ادبیات عرب هر کجا که ترکیب جمله به این صورت باشه لله ملک السماوات والارض، دلیل بر اینه که ملکیت انحصاریه. یعنی کسی دیگه به این کیفیت نمیتوانه مالک بشه. یعنی مالکی بشه که ملک از ملکیت او بیرون نره، ملک از ملکیت او خارج نشه. وقتی قرآن مجید میگه لله ملک السماوات والارض، یعنی تمام آفرینش یه مالک واقعی داره. وقتی قرآن مجید میگه لله میراث السماوات والارض، یعنی ثروت جهان، ثروت آسمان ها و زمین ملک یه نفره و او پروردگاره. برادرانی که میخوان نماز بخونن، اقلا از جلوی منبر برن یه طرف نماز بخون. من دارم قرآن تفسیر میکنم، شما نماز برای چی میخون؟ این نماز که نماز نه، ای بلند میشه نماز میبندین، این بیادبی به قرآن کریم. این جلسه رو زحمت کشیدن برپا کردن که معارف الهی به مردم برسه، بلند میشین جلو مردم رو میگیرین، نمیذارین منبر رو ببینن، نمیذارین منبر رو گوش بدن. این نماز، نماز باطلیه، چون آزار من و آزار مردم. نمازی که ظلم به دیگران باشه باطله. اینو برید بپرسید نماز برای چی میخونی؟ دنبال کردن معرفت واجبه، نماز مستحبی که ضرر میزنه به جلسه معرفت، این نماز درست نیستش در پیشگاه خدا. نماز میخوان بخونین برین یه گوشه هرچی میخوان بخونین، نمازی که به نفهمی خونده بشه به چه درد میخوره؟ من دارم عمق نماز رو از قول حضرت رضا میگم، شما پا میشین تو دهن حضرت رضا میزنی؟ اگر خود حضرت رضا زنده بودن چی کار میکردی؟ اگر همین حرفا رو خود حضرت رضا در خراسان میخواستن برای شما بگن، شما هر کدومتون از یه گوشه بلند میشدین نماز میبستین و بی احترامی به امام هشتم میکرد. رفقا هر کسی بغل دستش امرو فردا تا روز آخر بلند شد نماز بخونه، نذاره نماز بخونه، بشونه تش. چرا بی ادبی میکنی؟ شما خیال میکنید یه منبر خوب آوردن برای مردم آسانه؟ اقلن همین روایت رو من 200 صفحه کتاب ورق زدم تا پیدا کردم. به همین سادگی که یه منبر خوب نمیشه تحویل مردم داد. چرا ادب نمی کنن بعضیا؟ چرا نمی فهمن بعضیا؟ چرا هنوز ارزش این جلسات برای مردم روشن نشد؟ چرا؟ من اینجا حرفمو درباره عمق نماز قطع میکنم و یه روایتی رو از پیغمبر راجع به این مجالس براتون میگم. رسول خدا میفرماید شرکت کردن در جلسه‌ای که دین رو برای شما میگن، حلال و حرام خدا رو برای شما. آقا بیشین نماز نخون. انگار با معارف الهی لجبازی دارن مردم. خیلی عجیبه. امام هشتم پیغمبر اکرم با صلوات که کار درست نمیشه. شعار صلوات ندین، با صلوات که کار درست نمیشه. باید منظم باشیم، باید مؤدب باشیم. صلوات که کاری نمیکنه. پیغمبر اسلام میفرماید این مجالس 5 حق به شما دارن که بر شما لازمه این 5 حق رو رعایت کنید. حالا مسجد گوهرشاد باشه یا تو شهر خودتون باشه یا تو ده باشه، وقتی یه جلسه دینی برپا میشه و یه معلم میاد میخواد دین برای مردم بگه، پیغمبر اکرم میفرماید یک حق این جلسات بر عهده شما اینه که شرکت کن. این حق اوله که پیغمبر می‌فرماید اگر یک هفته بر کسی بگذره و نیاز به دانستن معالم دین داشته باشه و شرکت نکنه برای یاد گرفتن، یه هفته از رحمت خدا محروم خواهد شد. این حق اول. حق اول این جلسات پیغمبر می‌فرماید شرکت در این جلسات. و اما حق دوم، رسول خدا می‌فرماید شرکت کردید باید مستمع باشین، با هم حرف نزنید، حتی کسی میخواد وارد این جلسات بشه، پیغمبر میگه سلام نکن که حواس مردم پرت بشه، مطلب گوینده ببره، چون سلام واجب نیست. مخصوصا در بعضی از موارد و بالاترینش اینه که در این گونه جلسات پیغمبر میگه وقتی وارد میشین حق ندارین سلام بکنی، سلام میکنین کار بدی میکنین، اشتباه میکنین. حق دوم این جلسات اینه که وقتی شرکت کردین با تمام وجود گوش بدین، حرف نزنین، حواستون این طرف اون طرف نباشه، کسی رو صدا نزنین، با بغل دستیتون درد دل نکنین. و حق سوم اینه که این گوش دادنتونو نگر دارین، یعنی از یاد نبرید، فراموش نکنید، پشت گوش نندازین، بی توجهی نکنید، حفظ کنید. و حق چهارم اینه اون چرا که شنیدید عمل کنید. و حق پنجم هم اینه به دیگران انتقال بدید، برای دیگرانم اون چرا که از احکام خدا و حلال و حرام الهی شنیدید بگین، به دیگران هم یاد بدین، دین رو انتقال بدین. خب این پنج تا حق لازم، پنج حق ضروری برای این مجالسی که پیغمبر اکرم بیان کرده. بعضی از مردم ادب اولیه این مجالس رو هم بعد 80 سال اونو بلد نیستن، خیلی زشته. شما مکه مدینه رفتید دیدید چقدر ادب ظاهر رو رعایت میکنن، پیش نماز میگن الله اکبر، 2 میلیون نفر در جا با هم میگن الله اکبر. اما اینجا شیعه آقا رسیده به ولزالین انو صف ششم تکبیرت الاحرام نگفتن، آقا رفته رکوع انو 8 و پشترش میگن ان الله هم از صابرین. خب این بی ادبیه، این بی تربیتی نسبت به نماز. یه بار دیگه این پنج حق رو برای این مجالس میگم و متن روایت حضرت رضا رو فردا براتون توضیح میدم، چون تمام ذهنیات من از روایت برید و دقایق و اشارات و لطائف از ذهن من رفت، دوباره باید برم به نوشته هم مراجعه بکنم. یه حق این مجالس اینه که شرکت کن، حق دوم اینه گوش بده، حق سوم اینه حفظ کنی، حق چهارم اینه عمل بکنی، حق پنجم اینه به دیگران انتقال بدی. حرف امروزم تمام. از وجود مبارک حضرت رضا با همه وجود عذر میخوام که به گفتارشون بی احترامی شد و روایتشون به دایره بی ادبی افتاد. حیف، حیف. شتر از همه حیوانات باربر بلندتره، وقتی که سواره بر شتر میخواد از شتر پیاده بشه اشاره میکنه به شتر، یا ساربانی که افسار شتر دستشه اشاره میکنه با افسار به شطور که راکب میخواد پیاده بشه زانو بزن، شطور میخواد. اونایی که خیلی وارد نیستن با اینکه شطور میخوابه باز میان کمکشون میکنن، زیر بغلشون رو میگیرن، آروم پیادهشون میکنن. امام چهارم میفرماید ما وقتی وارد کربلا شدیم، خب قیافه قبرها از دور پیدا بود، این زنان و دختران و بچه‌ها از بالای شطور وقتی چشمشون به این قبرها افتاد صبر نکردن که ما این قبرها رو بخوابیم. شطورها اومدن دور قبر ابی عبدالله جمع شدن، دختر امیرالمؤمنین میان این جمعیت داغ دیده از جا بلند شد، صدا زد خواهران، دختران، زنان، بچه ها میدونید اینجا کجاست؟ اینجا جاییه که 40 روز پیش به گلوی علی اصغر ما تیر سه شعبه زدن، اینجا جاییه که فرق اکبر ما رو شکافتن، اینجا جاییه که 40 روز قبل دو دست قمر بنی هاشم رو از بدن جدا کردن. نمیدونم وقتی حرف دختر علی به اینجا رسید زنان و بچه ها و دختران چه کردن. گفت اینجا جاییه که 40 روز قبل شمر با خنجر وارد گودال شد، روی سینه ابی عبدالله میشد و جلوی چشم ما سر ابی عبدالله را از بدن جدا کرد. اینجا جاییه که 40 روز قبل سر عزیزان ما رو به نیزه زدن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا ودنيانا، اهلك اعداءنا، وانصر قائدنا، وارحم شهداءنا، وارحم امامنا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک یا